اصلش اینه کم به قیمت بخری. مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
این همه خوشحالی واسه سال نوئه؟
نه خیر، حال نو هم هست. مگه نمیبینی کل حال نو کردم؟
حالا حال تو کجا نو کردی؟
خب معلومه دیگه، کجا بهتر از سراح افسریه؟
سراح افسریه یه راه عالی برای نو کردن حالتون. جشنواره گنجینه در سرای بزرگ ایرانی تا عید فطر تمدید شد.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هرچی بخوای وقتشه الان بیای. بهترین وقت خریده تا تخفیفا نپریده.
تخفیفا تا 30 میلیونه. آدرسمون بعد میدونه آزادی شهر لوازم خانگی.
از تهران و رادیو اقتصاد امیدواریم که صبح خوبی را آغاز کرده باشید. برنامه بعدی تقدیم به شما. ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
شاهده پرتاب زیرمداری ماهواره بر ایرانی قائم صد.
تعداد مقالات چاپ شده که ایران از ابتدای انقلاب پیش از
تنوع واکسن‌هایی که در این قدر کشور ما داریم، تکافوی نیازمندی کشور صورت گرفته.
ما میتوانیم.
وقتی باور به خود بود، شعار ما میتوانیم بود، توانایی هم میان. کشور میشه توانا، ملت میشود توانا. امروز اینو داریم ما مشاهده میکنیم.
ما میتوانیم.
20 20 20 20. از وقتی یادم میاد همه نمره های کارنامه‌ام ردیف 20 بود. تو خانواده ما این موضوع اصلا چیز عجیبی نبود، چون پدر و مادرم معلم بودن. بابا معلم ریاضی و مامانم هم معلم علوم. وقتی پدر و مادرت معلم باشن اصلا نمیشه غیر از این باشه. حالا بماند که به خاطر همین یه موضوع همیشه چقدر تحت فشار بودیم، اما سالها با این نمره های 20 گذشت و منم مثل خواهر و برادرهای دیگم دانشگاه قبول شدم. رشته شیمی محض. بابا گفت نرو، این رشته ها فایده نداره، برو دانشگاهی که مستقیم از هم اومد بری سر کار و استخدام بشی، یا اینکه رشته پزشکی بخون. برای رشته های مثل شیمی محض و ریاضی محض کار سخت پیدا نمیشه، تهش میخوای بشی استاد دانشگاه دیگه. درآمدش کمه، اما خب من قبول نکردم به دو دلیل. اول اینکه عاشق شیمی بودم، و دوم این که از استخدام و کار کردن برای بقیه اصلا خوشم نمی اومد. برای همین بعد کلی کشمکش خانواده رو راضی کردم که برم شیمی محض بخونم. یادم ترم آخر برای کارمزی بابام بهم پیشنهاد داد برم شرکت داروسازی یکی از دوستاش. گفت بری اونجا باهاشون صحبت میکنم، بعدش استخدامت کنن. حقوق شرکت های داروسازی خوبه، ولی خب من دلم میخواست کار خودم رو بکنم و شرکت خودم رو داشته باشم. وقتی این جمله رو گفتم بابا بلند بلند خندید، چون سرمایه نداشتم. شرکت زدن و تولید محصول خب پول میخواست، سرمایه میخواست که ما نداشتیم. اما خب مثل همیشه تو بحث با پدرم برنده شدم و بعد دانشگاه رفتم دنبال چیزی که دوست داشتم، یعنی راه اندازی یه کسب و کار خودم. اون موقع ها یه اصطلاح علمی خیلی بین بچه های دانشگاه به هم بدهن میشد، تأسیس شرکت دانش بنیان.
یک تجربه زیستی رو در این سالها داشته جمهوری اسلامی که واقعا میتونه بهش افتخار کنه. این تجربه زیست قطعا باید در سالی که تلیه توجه ویژه به دانش بنیان
هست. حدودای سال 90 بود، میگفتن اگه ایده خوبی در زمینه علمی و فناوری داشته باشی میتونی وام بگیری و تحقیقاتتو شروع کنی و در نهایت محصولتو تولید کنی. فکری بعدی نبود، چی از این بهتر؟ من 100 تا ایده تو ذهنم داشتم که بالاخره میتونستم یکیشو اجرایی کنم. همون گیدونه هم برای این که بتونم شرکتمو تأسیس کنم کافی بود. اما خب هرچی جلوتر میرفتم میدیدم به این سادگی هم نیست. مشکل اول تأسیس شرکت دانش بنیان بود، چون هر کسی که ایده یا پژوهشی داره که نمیتونه برای خودش شرکت دانش بنیان بزنه. حتما باید یه هیئت علمی یا یه دانشگاهی ازت حمایت کنه. و خب چون من خیلی بی تجربه تر از این بودم که بتونم یه همچین تاییدیه هایی رو بگیرم، برای شروع رفتم پیش یکی از استادام و ازش خواستم کمکم کنه. اونم با توجه به موضوع پایان نامم من رو به یکی از دوستانش که یه شرکت دانش بنیان داشت معرفی کرد که توی پروژه که در دست داشتن کمکشون کنم. و این یعنی کار کردن روی ایده های خودم فعلا منتفی بود.
اون چیزی که ارزش افزوده اصلی رو ایجاد می‌کنه توجه به حوزه فناوری. وگرنه اقتصاد تجارت صرف اقتصاد چندان جذاب نیست. قطعاً امسال و سال‌های دیگه برنامه‌های جدی خواهد بود برای حمایت کردن، توسعه دادن از شرکت‌های دانش بنیان، صنایعی که شبکه‌های دانش بنیان کشور رو به کار می‌گیرند که این رونق ملی اتفاق بیفته.
ما
حدود سال 92 بود. اون موقع تعداد کل شرکت‌های دانش بنیان کشور 55 تا بود. اون موقع کل سرمایه شرکت‌ها هم شاید حدود 3000 میلیارد تومان بود. درآمد کل این شرکت‌ها به 200 میلیارد تومان هم نمی‌رسید. واسه همین خیلی ها فکر نمی‌کردن آینده چندان خوشایندی برای شرکت‌های دانش بنیان وجود داشته باشه. ساعت‌های کاری خیلی زیاد، با حقوق‌های خیلی کم و حتی بعضی وقتا بدون هیچ حقوقی. پدرم ناراحت بود و حسرت می‌خورد. می‌گفت اگه این وقت رو می‌ذاشتی واسه همون کارخونه داروسازی الان یه ماشین حداقل خریده بودی. اما سقف آرزوهای من خیلی بلندتر بود.
ما می‌توانیم.
سال‌ها گذشت. من تو رشته خودم مدرک دکترا گرفتم و با حقوقای ناچیز پژوهشی زندگی خودم رو گذراندم. شرکت دانش بنیان خودم رو تأسیس کردم و هر درآمدی که داشتم روی ایده هام سرمایه گذاری کردم تا بالاخره شد اون چه که باید اتفاق می افتاد. سالها بود یه ایده داشتم، تولید لوله خونگیری مستقیم، اونم بدون استفاده از سرنگ. این محصول تو کشورهای دیگه تولید می شد اما ما هنوز به فناوری ساخت این لوله ها دست پیدا نکرده بودیم. چیزی در حدود 90% نیاز کشور برای لوله های آزمایشگاهی از طریق واردات تامین میشه و این یعنی خروج سالانه ارز، اونم به میزان خیلی خیلی قابل توجه. یه سری ایده برای تولید لوله های تحت خلأ داشتم. با یکی از دوستان که تو پارک علم و فناوری دانشگاه علم و صنعت مشغول بود در میون گذاشتم و متوجه شدم اونا هم دارن روی موضوع مشابهی کار میکنن. قرار شد تیم بزرگتر بشه و منم بهشون اضافه بشم. قصد ما تولید لوله‌ای بود که سرعت عمل تو جوابدهی آزمایش‌های هورمونی و بیوشیمی رو بالا ببره. نه تنها سرعت، بلکه دقت آزمایش‌ها رو هم افزایش بده. از چه طریقی؟ ساخت لوله‌های با فناوری فراسوس.
لوله‌های خونگیری تحت خلأ در مقایسه با لوله‌های معمول خونگیری خطای کمتر و سرعت عمل بیشتری در آزمایش‌های بیوشیمی و هورمونی دارند.
درسته که تولید لوله‌های آزمایشگاهی تحت خلأ تو کشورهای مختلف وجود داره اما استفاده از فناوری فراسوس قسمتیه که میتونه توسط ما به عنوان یک قابلیت جهانی ثبت اختراع بشه.
نسل جدید لوله‌های خونگیری هست که دیگه نیازی به سرنگ نداره و به لحاظ استانداردهای بالاتری که داره و چون تو محیط استریل تولید میشه کیفیت بالاتری داره. با توجه به این که پیش از ما تیم‌های سرمایه‌گذاری کرده بودن روی این محصول ولی همچنان بالای 90% نیاز کشور از محل واردات داشت تامین میشد.
اما خب موضوع اصلی یا بهتر بگم مشکل اصلی فقط دست پیدا کردن به فناوری ساخته یه لوله نیست. گره اصلی پیدا کردن یه راهکار برای ساخت یک خط تولید تمام اتوماتیکه.
خط تمام اتوماتیک مزیتایی که در مورد تداوم کیفیت تولید هستش و ما حداقل تداخل نیروی انسانی تو فرآیند تولید داریم.
خط تولیدی که با کیفیت یکسان تمام لوله‌های آزمایشگاهی رو با استفاده از فناوری فراسوت وارد بازار کنه. بازاری که میتونه در اختیار تولید کنندگان و پژوهشگران ایرانی باشه. بازاری که من و همکاران موفق به جذبش.
این مجموعه نوآوری تو دو خصوص انجام شده. هم در بحث در واقع خط تولید هست هم در بحث فرآیندهای تولید.
تحقیقات ما مدت زمان بسیار زیادی طول کشید. آزمون و خطاهای خیلی زیادی کردیم، اما بالاخره اون چیزی که به خاطرش خواب شب از خودمون گرفته بودیم رقم خورد. افتتاح اولین خط تولید لوله‌های خونگیری تحت خلا.
یک شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری دانشگاه علم و صنعت به دانش فنی تولید این تجهیزات دست پیدا کرده است.
خط تولیدی که با هزینه تنها یک چهارم مشابه خارجیش ساخته شده. خط تولیدی تمام اتوماتیک که دقت اندازه‌گیری آزمایش‌های هورمونی و بیوشیمی رو چند برابر افزایش داده. امکان خونگیری بدون استفاده از سرنگ و مهیا کرده. حالا اسم من و همکارامم به کسایی که این سالها تو حوزه شرکت‌های دانش‌پژوه و تولیدات دانش‌بنیان فعالیت داشتن اضافه خواهد شد. اسامی که دیگه نصف سال 92 محدود نیستن.
ما می‌توانیم.
جمله ما می‌توانیم از یه شعار ساده حالا تبدیل به یک عمل کرده روزانه شده.
کاری که تو بخش پوشش دهی پوتو در واقع جداره داخلی لولا انجام شده، چون به لحاظ اثر بخشی که روی کیفیت نتایج آزمون تشخیصی داره، ما این از فناوری فراسوت استفاده کردیم که میشه گفتش که قابلیت پتنت شده هم داره و کیفیت محصولی که با امیده رده کیفیت محصولات اروپایی هسته. خط تولید رو با این فناوری تهیه بکنیم، باید حداقل 3 تا 4 برابر این هزینه که الان انجام شده رو انجام میدادیم. یعنی این خط تولیدی که الان اینجا ساخته شده با این فناوری که فناوری روز دنیا و اروپا هست، حداقل 1/3 تا 1/4 قیمت نمونه مشابه است.
اتفاقی که سالهای سال من و همکارام با وجود نبود امکانات، تجهیزات و تا اعتماد و باور عمومی اونو رقم زدیم تا کشورمون ایران از هر جهت مستقل و خودکفا باشه.
حجم در حال حاضر گواهی مربوط به ساخت لوله از اداره کل تجهیزات پزشکی رو داره و مربوط به خط هم در واقع تجاری سازیش انجام شده و محصولات ما تجاری هستن.
بالاترین مقام عالی کشور رهبر انقلاب تأکید ویژه میکنه به حوزه توجه دانش بنیان های این که کشور آماده اینه که بازار ملی رو در اختیار این جوانها قرار بده و انشالله آینده بسیار روشن باشه. ما تقریبی های بسیار زیادی تو کشور داریم که مردم میتونن اتفاقات بزرگ رقم بزنن. اگر بتوانیم نشان بدهیم که سرمایه گذاری تو حوزه های فناوری اصلا قابل قیاس نیست، منفعتش و سودش برای افراد و برای کشور، خود به خود جریان های سرمایه های مردمی به این سمت جاری خواهد شد. کمک کردن به بحث بورسی شدن شرکت های دانش بنیان، کمک کردن به بحث توسعه صندوق های کرادفاندی و مدل های تأمین مالی از این دست یکی از برنامه های جدی که بهش توجه کنیم.
این روزا وقتی پدرمو میبینم تو نگاهش برق خاصیه، برقی که نشون از افتخار به من داره، اینکه به باورام و توانایی‌هام اعتماد کردم، کم نیاوردم و ادامه دادم. این روزا پدرم همه جا با افتخار منو معرفی و از تصمیم‌های زندگیم برای بقیه تعریف میکنه. منی که برای رسیدن به آرزوهام از خوشی‌های زیادی گذشتم، چون زندگی تو مسیر رسیدن به آرزوها بالاترین حال خوب برای ما آدم هست، حالی که فقط خودمون میتونیم برای خودمون رقم بزنیم.
ما میتوانیم.
برای رشد اقتصاد کشور و اصلاح امور اقتصادی کشور به طور قاطع باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت بکنیم. این عرض امروز ما خلاصش اینه. اقتصاد دانش بنیان یعنی چه؟ یعنی اینکه دانش و فناوری پیشرفته نقش آفرینی فراوانی و کاملی داشته باشد در همه عرصه‌های تولید. یعنی همه عرصه‌های تولید که عرض می‌کنیم، یعنی حتی انتخاب اون کار تولیدی، چون همه کارهای تولیدی رو لزومی نداره که انسان انجام بده، انتخاب اون کار تولیدی هم برخواسته از نگاه
دانشی و بینشی و علمی باشه. این معنای اقتصاد دانش بنیان.
ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران نبینم از بیرون، ایران کلام آخر، ایران تمام باقی، ایران نبینم از پر.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
رادیو اقتصاد، این روشنی پاداش بیداری.
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیبایی است، این آسمان سرشار زیبایی است، سرشار زیبایی است.
اول ایمنی. چهارشنبه 4 مهر 1403، اصفهان، شهرک صنعتی رازی، کارخانه ساخت سازه‌های فلزی. این شرکت در زمینه ساخت و تولید سازه‌های فلزی فعالیت می‌کنه. یکی از فعالیت‌هایی که در این شرکت انجام میشه، حمل و جابجایی بار به وسیله جرثقیل‌های سقفی داخل سوله هاست. گروه مونتاژ یکی از فعالیتاشون اینه که شاسی رو به وسیله جرثقیل میکشن بالا و چک نهایی رو انجام میدن و نهایتاً کار رو تحویل میدن به واحد کنترل کیفیت. قبل از ساعت نهار یه شاسی کارش انجام شد و به وسیله جرثقیل شاسی رو کشیدن بالا. اصولاً برای چک نهایی شاسی روی چهارپایه قرار میگرفت و نفرات گروه چکاب آخر رو هم انجام میدادن. ولی یه وقتایی از سر تنبلی یا عجله در همون حالتی که شاسی معلق در هوا و به وسیله قلاب و زنجیرها به جرثقیل متصل شده، دیگه از چهارپایه استفاده نمی‌کردن و می‌رفتن زیر شاسی و کارشون رو انجام میدادن. آقای رضا نهاوندی، تکنسین شاهد در صحنه حادثه.
آقا همیشه بهمون میگن بدون چهارپایه شاسی روی هوا معلق نگه نداریم. خدای همیشه رعایت میکنیم. اما یه وقتا بعضی بچه‌ها میخوان سری کارو تحویل بدن، تا برن چهارپایه‌ها رو بیارن خودش یه رو طول میکشه. دیگه همینطوری چک میکنن میره.
مرتضی در حالی که ریموت جرثقیل دستش بود و شاسی رو فشار داده بود تا شاسی بره بالا، تاها و مهندس فرخی اومدن سمتش و شروع کردن به خوش و بش و خنده و شوخی کردن. آخر روز قبل بازی شهرآورد پرسپولیس و استقلال بود و از اتفاقای شهرآورد و نتیجه بازی صحبت می‌کردن و برای هم کری می‌خوندن. مرتضی یادش رفت که شاسی همینطور داره میره بالا. یه دفعه یکی از همکارا از دور داد زد: مرتضی چی کار داری می‌کنی؟ مرتضی متوجه شد و سری جرثقیل رو متوقف کرد و شاسی رو آورد پایین و همچنان سه نفری در حال شوخی بودن و در یک چشم به هم زدن، شاسی سقوط کرد روی زمین. ساعت 15:40، ضلع جنوبی سالن تولید 1، واحد ساخت. یکی از قلابا میشکنه و شاسی برمیگرده و چون بقیه قلابا هم ضامن نگهدارنده نداشتن، شاسی سقوط میکنه روی زمین. آقای حیدری، پرسنل کارخانه سازه های فلزی.
آقا اصلا یه وضعی شد، یعنی چند ماه هنوز هر کی چشمش بیفته به شاسی های قسمت ساخت، صحنه اون روز یادش میاد. هنوز باورمون نمیشه چه بلایی سرشون اومد. بنده خدا مهندس فرخی آخر آبان بازنشسته میشد. اومده بود درباره دربی با مرسی کلکل کنه و کاری بخونه. وگرنه بنده خدا مهندس واحد برنامه‌ریزی بود. کاری داخل سالن نداشت.
در این حادثه تلخ مرتضی که متأهل بود با یه پسر بچه 4 ساله داشت، تاها که دانشجوی دکترای صنایع بود و مهندس فرخی که آخر آبان قرار بود به بازنشستگی برسه، عجل مهلتشون نداد و از دنیا رفتن. برای هر سه نفر مرگی رقم خورد که نمیشد اجازه داد تا خانواده صورتشون رو ببینن. کارشناس برنامه:
سلام و عرض احترام دارم حضور شما شنونده‌های محترم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم سالم و سلامت باشید. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، یک بار دیگه در خدمت شما هستم تا صفحه ای از دفتر حوادث محیط کار رو با هم ورق بزنیم و مرورش کنیم و امیدوارم به زودی زود دفتری رو شروع کنیم به ورق زدن که شامل سر تا سر خاطرات شیرین و بدون حادثه در محیط کار باشه. در این پرونده تعدادی نقص و خطا در کنار هم باعث چنین اتفاقی شد: مرگ 3 نفر در جریان سقوط بار از جرثقیل. 3 نفری که 1 نفر کار مرتبط داشت، منظورم مرتضای عزیز هست، و 2 نفر که خیلی تلخ و غیر قابل تصور فوت شدند. چرا؟ چون اصلا کارشون داخل سالن تولید نبود. اومده بودن پیش دوستشون تا درباره فوتبال روز قبل یه مقداری شوخی کنن و به اصطلاح کوری بخونن و برگردن اتاق کارشون. حالا با هم عوامل ایجاد این حادثه رو مرور می‌کنیم. بعد از اینکه پرونده رو مورد بررسی قرار دادیم، متوجه شدیم که شاسی با 4 زنجیر رو به وسیله قلاب هدایت شده بالا، اما قلاب‌هایی که 2 تاشون ضامن نداشتن. ضامن یا اصطلاحاً شیطانک. شیطانک قطعه‌ای هست که روی قلاب قرار داره و باعث میشه دهانه قلاب قفل باشه و امکان خارج شدن تسمه و زنجیر از دهانه قلاب وجود نداشته باشه. ولی در این کارخونه متاسفانه بعضی از قلاب‌ها مجهز به ضامن نبودن. وقتی اولین قلاب که ضامن هم داشته اما میشکنه، قلاب دوم و سوم چون ضامن نداشتن از قطعه کار جدا میشن و وزن بالایی به تک قلاب باقی مونده وارد میشه و کمتر از 1-2 ثانیه شاسی سقوط میکنه روی زمین، که حتی فرصت فکر کردن و فرار کردن رو هم از 3 نفر حاضر در اون مکان میگیره. نکته دوم این بود که متاسفانه مستنداتی مبنی بر تست سلامت تجهیزات باربرداری وجود نداشت. فقط گواهینامه سلامت جرثقیل موجود بود. حتی نمیدونستن چه مدت تاریخ اعتبار برای استفاده از این قلاب ها وجود داره. نکته سوم و بسیار بسیار مهم که بارها هم بهش تاکید کردم این بود که به هیچ عنوان نباید زیر بار قرار بگیریم. با فرض اینکه جرثقیل و متعلقاتش گواهینامه سلامت داشته باشن، اما به هیچ وجه ضمانتی وجود نداره که این تجهیز و متعلقاتش آسیب پذیری ندارن. بارگیری نامجاز و عدم کیفیت قطعه یا عدم استفاده صحیح باعث بروز یه خطا و نهایتاً یه حادثه میشه. پس حتی اگر تمام قطعات گواهینامه سلامت داشتن، اما یک لحظه هم اطمینان نکنید و زیر بار معلق قرار نگیرید. دستتون رو بین بار و سطح میز یا زمین قرار ندید. خیلی از موارد قطع عضو و مخصوصا قطع انگشت دست همین شکلی رقم خورده. قطعات و تجهیزات سنگین هستن و به دلیل وزن بالایی که دارن در کسری از ثانیه فرصت فکر کردن رو از شما میگیره و حادثه تلخ با پیامد جبران ناپذیر رقم میخوره. نکته که در این کارخونه وجود داشت که در زمان حادثه هم رعایت نشده بود، معمولاً برای چک نهایی شاسی از 4 پایه استفاده می‌کردن و شاسی رو با جرثقیل بلند می‌کردن بالا. اون وقت روی چهارپایه قرار میدادن تا تست انجام شه و مجدد قرار میدادن روی زمین. ولی بعضی مواقع به دلیل تنبلی یا عجله کردن چهارپایه استفاده نمیکردن و در همون حالت متصل به جرثقیل زیر بار قرار میگرفتن و کارشون رو انجام میدادن. روز حادثه هم از چهارپایه استفاده نکردن. شاید احتمال داشت زمانی که شاسه سقوط میکنه روی زمین روی چهارپایه ها فرود میومد و نفرات زیر بار له نمیشدن. شاید نهایتا کوفتگی و شکستگی به همراه داشت. اما الان فقط باید با گفتن این شایدها افسوس بخوریم و همین 3-4 نکته کنار هم قرار گرفت و حادثه منجر به مرگ 3 نفر هم رخ داد.
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
به استناد مفاد 17-18 و آیین نامه ایمنی جرثقیل، کابل‌ها، زنجیرها، تسمه‌ها، طناب‌ها، قلاب‌ها و به طور کلی لوازمی که جهت بلند کردن بار مورد استفاده قرار می‌گیرند، همه روزه باید به وسیله کارگران علامت دهنده یا اشخاص دیگری که به عنوان کمک به این کارگران اپراتور دستور میدن مورد بازدید قرار بگیره. همچنین این تجهیزات باید حداقل هر 3 ماه یک بار توسط یک فرد متخصص کاملا و دقیقا مورد بازرسی قرار بگیره و پس از هر بازرسی و آزمایش متخصص مربوطه باید گواهی نامه اجازه کار رو صادر کنه.
خب ابعاد حادثه رو مهندسی معکوس میکنیم، موافقید؟ برگردیم عقب. اگر کارفرما برای گواهینامه سلامت قطعات اقدام میکرد، شاید به این مورد میرسیدن که این قلاب از شرایط استاندارد خارج شده. پس قلاب رو تعویض میکردن و احتمالاً قلابی نمیشکست. اگر قلابها زامن یا شیطانک داشت، با وجود اینکه یکی از این قلاب‌ها شکست، اما میتونست با 3 قلاب دیگه بار رو معلق در فضا نگه داره. ولی چون زامن نداشتن، بار که منحرف شد از داخل قلاب خارج میشه و سقوط میکنه. وقتی بار هدایت شد به سمت بالا، هیچ کس نباید زیر بار معلق قرار بگیره. ریگر یا اپراتور جرثقیل باید حریم باربرداری رو رعایت کنه و اوضاع تحت کنترلش باشه. اما نه تنها این کار رو نکرد، بلکه در حین انجام چنین عملیات خطرناکی، یعنی همین باربرداری با جرثقیل، همزمان داره با همکارا شوخی میکنه و هیچ تمرکزی روی کارش نداره.
و اما سخن پایانی:
زمانی که با جرثقیل کار میکنیم، حتما قبل از کار یک بار تجهیزات و متعلقات رو چک کنیم. اگر متوجه نقص شدیم، کار رو شروع نکنیم و حتما به مسئول مربوطه اطلاع بدیم. زیر بار معلق هیچ وقت حتی برای یک لحظه قرار نگیریم و اینکه حتما از لوازم ایمنی به صورت مستمر استفاده کنیم. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی. سپاس از اینکه امروز هم ما رو شنیدید. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. روز و روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.